الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون حلیت و صحت کارهای حکومت جور برخلاف قاعده و نصوص اولیه است، چون که فاضل قطیفی و مقدس اردبیلی رضوان الله علیهم برابر هم اون قواعد اولیه فتوا دادن و اصحاب رضوان الله علیهم برخلاف قواعد اولیه هم فتوا به حلیت دادن، هم فتوا به صحت معاملات با حکومت جور، این نیازی به بررسی مجدد دارد که موارد خروج از قاعده اولیه کجاست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اهمیت مسئله اموری را لازم و تنبیه دانستن، همودن ینبغی تنبیه علی امور، که چهار امر از این امور گذشت و این امور چهارگانه در پیرامون این بود که بالاخره این ادله و قواعد اطلاق دارد یا اینکه موارد خاصی روشان می شود. موردی که در نوبت قبل مطرح شد این بود که آیا اون حاکم جور اهم از این که مسلمان باشد یا کافر، بر فرض که مسلمان بود، اهم از این که سنی باشد یا شیعه، یا اختصاص دارد به حاکم جائری که سنی باشد. مقتضای اقتصار بر نصوصی که در عصر امام صادق سلام الله علیه صادر شده است که حاکمان جور عباسی بودن، یعنی مسلمان بودن، نه کافر، سنی بودن، نه شیعه، این است که اگر حاکمی مسلمان بود و سنی، این امور ششگانه یاد شده را می شود ملتزم شد، و اگر کافر بود یا مثلا شیعه بود مشکل است، باید به طبق قواعد اولی عمل کرد. لکن اطلاقات نصوص مجوز و مرخص و همچنین اون ادله عام که عبارت از نفی اسر و حرج است، نفی هرج و مرج است، نفی تکیل مالا اطاقه است، مقتضای همه اینها تعمیم است و مورد مخصص نیست. صرف این که حاکمان عصر امام صادق سلام الله علیه عباسی بودن، یعنی مسلمان سنی بودن، سبب اختصاص این نصوص مجوز نخواهد بود. بنابراین مطلقا هر جا حاکم جائری معامله جائرانه با امت اسلامی میکند، اون احکام ششگانه را میتوان اجرا کرد. در نوبت قبل این سخن از مرحوم شیخ مطرح شد که ایشون فرمایشونی که اراضی خراجیه تحت ولایت امام یا نائب خاصی او یا نائب عامه است، و نائب عامه هم فقیه جامع شرایط است، و اراضی خراجیه اگر چون که تحت ولایت عام بود، بررسی این زمین، کارشناسی میخواهد، رشته تخصصی میخواهد، کیفیت توزیع میخواهد، کیفیت استحصال منافع میخواهد و مانند آن، و این بدون ولایت به معنای حکومت نخواهد بود. پس اگه کسی خواست نظر مرحوم شیخ را درباره ولایت فقیه بررسی کند، باید این گونه از مطالب را که در خراج و مقاسمه فرمودن یا بررسی کند. فرمایش ایشون است که مذهب شیعه این است که ولایت اراضی خراجیه مال امام علیه السلام است، ولایتش در اختیار امام علیه السلام است، یا نائب خاص یا نائب عام، این میشه ولایت فقیه. و اصلا باید ذهن را از اون مسئله ولایتی که بر ولایت مهجوری است که در کتاب بی فرمودن، از او باید ذهن را نجات داد. اون ولایت بر قیه و قصر است، این ولایت بر حکومت، ولایت کلامی، ولایتی که انما ولیکم الله توش است، ذیل اون خواهد بود. خب فروع جزئی دیگری مرحوم شیخ داشتن که اونها لابد ملاحظه فرمودید و اگر لازم بود در ثنایای بحث بازگو میشه. فرع پنجم از اموری که مرحوم شیخ فرمودن ینبغی تنبیه علیها این است که چون این مطلب برخلاف قاعده است، پذیرش این امور ششگانه تکلیفی و وضعی برخلاف قاعده است، ما باید ببینیم تا کجا و چه موردی این قاعده تخصیص خورد. اگر دهندگان زکات و پذیرندگان حکومت جور که زکات و خراج و مقاسمه را به حکومت تادیه میکنند و از او داد و ما چیز میخرند و با او داد و ستد میکنند، آیا اینها چه مسلمان باشند چه کافر، بر فرضی که مسلمان باشند چه شیعه باشند چه سنی، یکسان است؟ یا تمام این حرفا در جایی است که خود مردم معتقد باشند به صلاحیت او، مردم به او رأی دادن، مردم او را مستحق این کار می دانن. اگر این سمت را برای او حلال می دانن، در چنین موردی اگر زکات بدن، خراج بدن، مقاسمه بدن، معصیت نکردن تکلیفاً، ذمه‌شون تبرئه میشه وضع. ولی اگر به او رأی ندن، او را مستحق این کار نمیدونن، بر اونها تحمیل شده است، نه مشمول این ادله نیست. آیا ادله ترخیص، ادله تجویز که امور ششگانه را تبیین میکند مطلق است یا مختص است به جایی که مردم حاکم جور را به رسمیت میشناسند، او را مستحق اخذ و تصدی میدانند؟ وجهان بلغولان. فاضل قطیفی و مانند آن که پرچمدار مخالفان بودند، میگفتند جایز نیست اصلا، مقدس اردبیل رضوان الله علیهم باشون هماهنگی کردن، نظرشون این است که اون چرا که حکومت جور تحویل میگیرد تکلیفا حرام و از انم باطل، این امور ششگانه هیچ کدوم نمیپذیرن. بعد خصوص این صورت را استثناء کردن. مرحوم شیخ فرمود که فاضل قطیفی و همفکرانشون استبعاد نکردن، گفتن بعید نیست اونجایی که مردم این حاکم را به رسمیت میشناسن، تعدیه زکات و خراج و مقاسمه حرام نباشد تکلیفاً، مبرع ذمه باشد وضعاً، و همچنین بخواهند چیزی را از حکومت جور بخرند، تکلیفاً حلال است، وضعاً هم معامله اونها صحیح است. چرا؟ به استناد قاعده الزام. قاعده الزام میگوید که الزموهم بما الزموه علی انفسهم. این قاعده میگوید با هر گروهی که طرف شدید، اونا یه مبنایی دارن و چیزی رو پذیرفتن، شما به استناد مبنای اونها رو ملزم بکنید. یه جدال فقهی و اجتماعی یا احیانا حقوقی و سیاسی است. ما یه جدال کلامی داریم و اون این است که اگر یک مبنای فکری را یک صاحب نظری پذیرفت، مقبول او بود، این مبنای مقبول اندل خاص را مستدل می تواند یکی از مبادی استدلال و برهان قرار بدهد. البته باید بکوشد که جدال باطل نباشد، ولی اگر یک مقدمه مقبول او بود، می توان از این مقدمه مقبول کمک گرفت، قیاسی درست کرد و او رو ساکت کرد. این جدال علمی و کلامی. یه جدال حقوقی و فقهی هم هست که سندش همین قاعده الزام است. الزموهم بما الزموه علی انفسهم. یعنی هر ملتی که یک مطلبی را، یه سیاست یا حقی را پذیرفتن، ملتزم شدن، شما اونها را ملزم کنید به چیزی که خودشون را به اون ملزم کردن و به اون ملتزمن. این قاعده. این قاعده هم درباره اقلیت‌های دینی است، هم درباره اقلیت‌های مذهبی. درباره اقلیت های دینی یعنی یهودی ها مسیح ها این چنین اعمال می شود که اونا خمر و خنزیر را حلال می دونن، فروش اونها را تکلیفا حلال و وضعا صحیح می دونن، ثمنی که در قبال فروش خمر و خنزیر به دست اونها آمده است ملک شرعی و ملک خود می دونن، اینها را ملتزمند. اگر یه یهودی یا یه مسیحی به یک مسلمانی بدهکار بود، مسلمان طلبکار بود و یهودی یا مسیحی بدهکار بود، این مه یهودی یا مسیحی که بدهکار است خمری را فروخت یا خنزیر را فروخت و پولی دار پیدا کرد، مسلمان می تواند طلب خود را از این پول دریافت بکند به استناد قاعده الزام. مسیحی نمیتواند بگوید من پول ندارم و تأخیر بینداز، یهودی هم نمیتواند بگوید که امکان زو اسرت فنظرت الى میسر مدتی مهلت بده، مسلمان میتواند او را الزام بکند به چیزی خودش بون ملتزم است، میتواند بگوید این پول توست دین ما رو بپرداز. گرچه ابتداعا اگر خود مسلمان میخواست از ثمن خمر و خنزیر استفاده کند حرام بود، زیرا این مالیت ندارد، ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، پیش مسلمان این مالیت ندارد، ولی مسلمان میتواند اهل کتاب را ملزم کند به چیزی که او خود به اون ملتزم است. این اجرای قاعده الزام در اقلیت‌های دینی. اما اجرای قاعده الزام در اقلیت‌های مذهبی، یعنی اگر یک سنی که ملتزم است به این که طلاق را بدون حضور عدلین می شود اجرا کرد، اگر زنی بدون حضور دوتا شاهد عادل طلاق گرفت مطلقه است، اگر یک سنی زنش را به مراجعه به یک عالم اهل کیش خود طلاق داد بدون حضور شاهدین عدلین، این زن میشه مطلقه. بعد از عبور از عده دیگری میتواند با این زن ازدواج کند، گرچه به نظر دیگری یعنی شیعه این طلاق باطل است برای اینکه با حضور عدلین نبود، ولی می شود این شخصی که جزء اقلیت مذهبی است و ملتزم است به صحت طلاق با عدم حضور شاهدین عدلین، او را ملزم بکند به چیزی که خود را بن ملزم کرده است. پس این قاعده الزام هم در اقلیت‌های دینی است هم در اقلیت‌های مذهبی. فرمایش فاضل قطیفی این است که اگر یه ملتی یه گروهی به یک حاکمی رأی دادن او را قبول کردن، او را مستحق مقام و تصدی سمت می دانن، اگر خود ملتزمند می شود این امور رو درباره اون اجرا کرد، یعنی بگیم تکلیفا حلال است و وضعا صحیح. خب و اما در غیر موارد الزام ما دلیل نداریم، همون قواعد اولیه است که لا یحل مال امرئ مسلم هست و مصارف خاصی برای زکات و خراج و مقاسم بیان شده که به اونها نمیرسد، تکلیفا حرام و وضعا باطل. این اساره سخنان فاضل قطیبی رضوان الله در این محدود. رأی دوم نظر دیگرا هم معروف بین اصحاب است که هیچ فرقی نیست که مردم او را به جور بشناسن یا به عدل، مردم او را مستحق بدانن به او رأی بدن یا بر مردم تحمیل شده باشد فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه گرچه قاعده اولی آن است که این امور یعنی زکات و خراج و مقاسمه به دست امام علیه السلام یا نائب خاص یا نائب عام برسد، ولی وقتی حکومتی مستقر شد و از افراد هم میگیرن چه بخواهن چه نخواهن و اینها قدرت امتناع هم ندارن و اگر امتناع بکنن یا هرج و مرج لازم میاد یا اسر و حرج لازم میاد یا تکلیف مالایتار لازم میاد، ولی کل منتفین، طبق این قواعد نافی نفی اسر حرج، نافی اسر حرج و هرج و مرج و تکلیف مال و اطاق از یک سو، و اون نصوص خاصه صحیحه ابی حزا و حسنه ابی اسحاق و امثال داغ از سوی دیگر، تکلیفا جایز و وضعا حلال. هیچ فرقی ندارد که این مردم قائل به حلیت اون تصدی باشن یا حرمت، او را حاکم عادل بدانند یا جائر. و اگر احیانا قاعده الزام در بعضی از موارد جاری است، در بعضی از موارد دیگر جاری نیست، نه فتوا به عدم میدهد. فرق است بین قصور و نفی زائد. یه وقت است ما میگیم قاعده الزام بیش از این مقدار را شامل نمیشود، این سخن حق است. اگر قاعده الزام سندن تام و مورد عمل باشد، در همه موارد یاد شده مورد عمل اصحاب باشد، این قاعده قاصر است، ما سوای خود را شامل نمی شود. نه در جایی که قاعده مورد الزام نیست فتوا به عدم بدهد. پس قاعده الزام ساکت است. اون جایی که مردم حکومت حاکم را جائر نمی دانند، قاعده الزام تصحیح می کند. اما اونجا که حکومت تحمیلی است و او را جائر می دانند، قاعده الزام شامل نمی شود، نه فتوا به عدم بدهد به وفق مراد فاضل قطیفی و مقدس اردبیل رضوان الله علیهما. قهرن چون قصور است میشه لاحجت. وقتی لاحجت شد با اون اطلاقات قواعد عام از یک سو، اطلاقات صحیح ابی حزا و حسنه ابن اسحاق و امسوی دیگر معارض نیست. اون روایات دارد به اینکه ما زمینی را از سلطان میگیریم، حضرت فرمود ابن ندرد خراجش مقاسمش زکاتش تعدیه کنید. این روایات سه طایفه است. احیانا یک طایفهش که در نهایت قلت است، یا اگر هم کثیر باشد آسیبی نمی رساند، ناظر به آن است که یه ملت اکثری سنی، یه حکومت سنی، حاکم سنی رو جزء اولوالامر می دونن. بسیار خوب. اما دو طایفه از این نصوص که قبلا بازگو شد، اینا سرد تام من، یک طایفه مطلقن، طایفه دیگر مخصوص اون موردی است که حاکم را جائر و ظالم میدانند. اون طایفه که مطلق است این است که از امام سلام الله علیه سوال بکنن زمینی را که از سلطان قباله بکنن چگونه و چه حکمی دارد. مردی که زمینی را از سلطان میگیرد خراج و مقاسمش چگونه است؟ خب هم سلطان مطلق است، هم این مرد. سلطان مطلق است که در امر سوم مشخص شد، امر مطلق است در امر چهارم مشخص شد، امر مطلق رجل مشخص است که در این امر پنجم محور بحث است. این رجل خواه نظر مساعد با حاکم داشته باشد، خواه نظر غیر مساعد داشته باشد، خواه او رو به رسمیت بشناسد، خواه نشناسد، رجلی است. خب سوال سائل که مطلق بود، گرچه این سوال در این اطلاق در کلمه سا در سوال سائل است، سائل میپرسد مردی، ولی وقتی امام سلام الله علیه بدون تفصیل به همین سوال مطلق پاسخ میدهد، نمیشه جواب مطلق است. این همان است که تو اصول ملاحظه فرمودی ترک استفسال. ترک استفسال این، ترک استفسال دلیل اطلاقی یعنی چی؟ میگن ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ينزل منزله العمومه فی المقال. یه وقت از خود امام تعبیر میکند به کلما، تعبیر کل دارد، افلام استقرار دارد دماننده. این عموم یا اطلاق مقالی است. یه وقت از نه، سؤال سائل مطلق است. در فضایی که امام علیه السلام میتوانست توضیح بخواهد، تفصیل طلب بکند، بگوید منظور شما مسلمان است یا کافر، شیعه است یا سنی، در چنین حالتی که امام توانایی اون رو داشت عمدن تفصیل نداد، استفسال نکرد. پس سؤال سائل مطلق است، یک قید. امام می توانست استفسال بکند، دو، و استفسال نکرد، سه، در همین فضای باز جواب داد، چهار، این میشه ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العمومه فی المقال. لذا به ترک استفسال تمسک میکنن. این میشه عام است، میشه مطلق است. همین که سائل گفت مردی زمینی را از سلطان گرفت، حضرت میتوانست بپرسد این مرد مسلمان است یا کافر است، شیعه است یا سنی، فرمود عیب ندارد. دیگه استفسال نکرد، نفرمود این مسلمان است یا کافر، رأی مساعد دارد یا نه، به او رأی داد یا نه، اینا رو نه سوال نکرد که. خب پس هر کسی هر زمینی را از هاشم بگیرد، زکات به او بدهد، خراج به قاسم بدهد، برای تسهیل و نفی اسر حرج حضرت فرمود کافی است. او معصیت کرده، یعنی حاکم که گرفته، ولی این مردم معصیت نکرده. خب پس این گونه از نصوص مطلق است، چه مردم بپذیرن چه نپذیرن. این یه طایفه. طایفه سوم، طایفه اولا همونهای بود که مهم که اونجایی که کافر رأی به او دادن او را شایسته میدونن و صالح برای تصدی این امر حکومت نمانند. این طایفه دوم که صحیحه ابی حزو امثال ذلک درش هست مطلق است. طایفه سوم هم تصریح دارد به این که یکی از ماها که پیرو و اهل بیتیم یه زمینی را از حکومت میگیریم، چه کنیم؟ از امام علیه السلام سوال میکنن که یشتر رجل منا، یعنی یه شیعه زمین را از حکومت عباسی میگیرد، قباله کرده، چیکار بکند؟ زکاتش چیکار بکند؟ خراج مقاسمش چیکار بکند؟ حضرت فرمود عیب ندارد بپردازه. اینم طایفه سوم. خب پس در اون جایی که مردم حاکم را به عنوان جور میشناسن نه عدل، به عنوان غاصب میشناسن نه به عنوان صالح برای تصدی، تقریبا نصحاست داریم. اگر این چنین است پس فرقی نیست بین این که مردم حکومت جور را برای حکومت را برای تصدی صالح بدانند یا ندانند. بخشی از این روایات در باب در ابواب ما یکتسب به هست که قبلا هم خونده شد، یعنی بخشی در جلد 17 بود که خونده شد، بخشی هم در جلد 9 هست که در باب کتاب زکات است. روایت باب زکات یه بخشش این بود. روایت 1 باب 9 از ابواب زکات غلات این بود که ابی بصیر و محمد ابن مسلم هر دو از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کردن، به حضرت عرض کردن هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها. حضرت فرمود که کل ارض دفعها الیک السلطان، فما هرسته فیها فعلیک مما اخرج الله منها الذی قاطعک علی. به همون اندازه‌ای که اینا مقاطعه کردن، قطع کردن، طی کردن، به همون اندازه بپردازی. ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العش، که دیگه تفصیل نداد که آیا شما صلاحیت او را امضا کردید، نکردید، راضی هستید به حکومت او یا نیستید و مانند او. در روایت چهارم باب ده از ابواب زکات غلات به این صورت آمده است: مرحوم کلینی به اسنادش عن سعد عن ابی جعفر عن الحسن ابن علی ابن فضال از بوجل مبارک امام صادق نقل میکند: من اخذ منه السلطان الخراج فلا زکات علی. گرچه این روایت در صدد بیان صحت اون زکات تعدیه شده است، اما سخن از من است و سخن از سلطان. اون من مطلق است، هر کی بخواد باشد، و اون سلطان مطلق است، هر کی بخواد باشد. همون طوری که در امر قبلی اون سلطان مطلق بود، اما از اون که مسلمان باشد یا کافر، شیعه باشد یا سنی، در این امر هم این من مطلق است، اما از اون که این حاکم را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. و این گونه از اطلاقات تو کلمات خود امام سلام الله علیه است. اونجایی که در روایات جلد 17 هم خوندیم، سوال این بود که میپرسد مردی زکاتی را به سلطان میدهد یا سلطان از مردی خراج میگیرد، از رجلی خراج میگیرد. دیگه حضرت استفسار نفرمود که آیا اون رجل مسلمان بود، کافر بود، این حکومت را به رسمیت شناخت یا به رسمیت نشناخت. اونجا که دارد رجل و منا که طایف سوم است که خوب روشن است. نه، این رجل و منا که خاص است، جابر استفسار نیست، اصلا مطلق نیست تا حضرت استفسار بکند، این مخصوص شیعه است. رجل و منا یعنی از ما شیعه هاست. بعد در خود کلام سائل مقید است. سائل آمده مثل که سؤال کرده که یک شیعی یک زمینی را از حکومت گرفته که تفیش. خب پس این طایفه سوم که مخصوص شیعه است، اون طایفه دوم که صحیح ابی حزا اونها باشد که دارد رجل مطلقه. اگر در طایفه اولا بعضی ها مثلا مختص بودن از باب قصور شامل مسلمان و شیعه نمی شدن، این دو طایفه کاملا مطلقه. پس ما سه طایفه نصوص داریم و طایفه دوم و سوم به خوبی شهادت میدن به این که اگر یه ملتی یه حاکمی رو به رسمیت نشناسن، مثل روایت ابی اسحاق این طور دیگه میگه رجل منا، خب این یقینا حاکم رو به رسمیت نمیشناسد، حضرت فرمود عیب نداره. اما در طی سوالات دیروز که زمین‌هایی که بدون اذن امام، سوال سوم این بود که زمین‌هایی که بدون اذن امام می‌گیرن چیست؟ اگه مردم بدون اذن امام معصوم علیه السلام بجنگن، حکم زمین‌های مفتوحه با این فرض آیا غنایم جنگی و مشمول خمس است یا نه؟ اشاره شد که این جزء انفال است. اگر زمینی بدون اذن امام جنگیده شد جزء انفال است. سوال چهارم این بود که آیا در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام جهاد ابتدایی امکان دارد یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه قائل است به اینکه جهاد ابتدایی امکان دارد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه در جهاد ابتدایی در عصر غیبت تأمل و تردید داشتند. گرچه اونطور که شنیدیم اخیراً برگشتن، یعنی در اواخر عمر شریفشون در نجف موافق صاحب جواهر شدند و فرمودند که جهاد ابتدایی هم در زمان غیبت راه دارد. سرش اینه که بازگشت جهاد ابتدایی مثل جهاد دفاع تحمیلی به دفاع است. معنای جهاد ابتدایی نیست که اگر اسلام نیاوردید شمشیر، معنای جهاد ابتدایی این است که اگر شما نگذاشتید ما حرفمون رو به توده مردم بزنیم شمشیر. این امپراتوری ایران و روم نمیذاشتن که مردم حرف انبیا رو بفهمن، حرف وجود مبارک که پیغمبر بفهمن، حرف تبلیغ اسلام بفهمن، معجزات حضرت بفهمن. بازگشت جنگ ابتدایی به جهاد ابتدایی به دفاع از یک، بازگشت دفاع هم به دفع از این دو. یعنی شما برید کنار ما با توده مردم حرف بزنیم، معجزاتمون رو بگیم، بیاناتمون رو بگیم، اگه مردم ایمان نیاوردن اون وقت حق با شماست. شما یه سنگی هستید در دهنه این جدول. خب این باغ تشنه پایینه، این چشمه کوثر بالاست، شما یه سنگی هستید دهنه این نهر، نه خودتون آب میخورید نمیذارید آب بره پایین. این حکومت جور این طور بودن دیگه. اینی که در قرآن دارد به هم ینهون عنه و ینعون عنه، این امپراتوری هم نائی بودن هم ناهی. نائی یعنی دور، ناهی یعنی دور دارنده. فرمود شما منافقان نه خودتون قبول میکنید نمیذارید کسی قبول بکنه، و هم ینعون عنه و ینهون عنه، ینهون عنه و ینعون عنه، هم نائی هم دور هم نهی میکنن، نمیذارن کسی حرف اینا رو بفهمه. تمام این تحلیلی که سیدنا استاد تو المیزان دارن که بازگشت جهاد ابتدایی هم به دفاع است و دفاع هم این در تحلیل به دفع برمیگرده، که شما برید کنار ما با مردم حرف بزنیم. هر جایی که انبیای الهی با توده مردم سخن گفتن پذیرفتن. خب کی که معجزه ببینه، برهان ببینه و از طرفی هم از حکومت قاشم ظلم ببینه و به طرف عدل نیاید؟ اولین گروهی که به دنبال پیغمبر میگردن همین طبقه محرومن که شیفته توحیدن البته. پس بنابراین جهاد ابتدایی هم بازگشتش به دفاع است. به عصر غیبت هم البته این چنین هست، ولی وقتی که آدم مسلح شد در این بخش ذیل سوال چهارم آمده است که آیا میتوان یه مقداری از زمینهای اونها رو گرفت برای اینکه از برد مشکی و حملات کفار مسموم باشن؟ نه، اون رو نمیشه گرفت، برای اینکه خود انسان باید مسلح باشد. فرمود به اینکه شما اونقدر مسلح باشید که سه گروه از شما به حساب ببرن، نه حمله کنید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله یک، و عدو بکم دو، و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم سه. فهمون شما باید کاملا مسلح باشید تا سه گروه از شما بترسید. همونا که دشمنان مکتب شما با دین شما درگیرن اونا حمله نکنن، همونایی که کاری به دین ندارن دشمن معادن و منافع ملی شما، دشمن نفت و گاز شما، دشمن مملکت شما، دشمن تمامیت ارضی شما، اونا حمله نکنن. این دو، همه این چرخ پنجمی ها و پایگاه داخلی دشمنان و همه این منافقین داخل و که خدا اینها رو میشناسه و شما اینها رو نمیشناسید، اینا بفهمن که شما قدرتمندید. سه، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. حالا من بگم اینا کیا هستن، ولی یه ده هستن تو مملکت که دشمن مکتب شما، دشمن خود شما، شما اینا رو نمیشناسید ولی خدا اینها رو میشناسد. این سه گروه را شما باید بترسونید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتین که ترهبون بهی عدو الله. این مارکسیست با قرآن کار دارد. اون کسی که لائیک است با اطرت کار داره. این دشمن قرآن اطرت است. این یک، ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم. بعضی هم که تابع نفت و گازن، این جنگ خلیج تقریبا جنگ نفت بود، عده هم طمع کردن برای نفت ایران و گاز ایران و ارز ایران و معادن ایران. این چه نیست که حالا خودشو مذهبی داشته باشن، مذهب و لا مذهبی آران یکسانه. گفت اینا به دنبال معادن و منابع شما. دو، سوم یه عده از این دشمنان مزدور داخلی هستن که مصلحت نیست که خدا پرده برداره بگه اینا کیا هستن. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم، اینا را هم با سرجاش بشونی. خب اگر مسلح بودید اونا میترسن، وگرنه این مثلث مشروم از هر سه طرف حمله میکنه. اونو که دشمن قرآن و عصرت حمله میکنه، یا دین و افیون میدونه، یا مسخره بکنه معاذالله پیغمبر را، یا میگه دین سیاه شده تاریخ مذهبش گذشت، از این یا به دنبال نفت و گاز است، یا نه یه پایگاه داخلیست برای دشمن. مطلب پنجم اینه که آیا تعدیه زکات به همه اصناف بدون اجازه امام جایز است یا نه. این تو بحث زکات اونجا باید مبسوطن روشن می شود. اگر امام سلام الله باشه یا نائبش باشه مطالبه بکنن باید بنا داد، اگر مطالبه نکردن به استناد اذن عامی که داده اند خود شخص می تواند زکات را تأدیه بکند. مصارف هشگانش هم یکسان است، چه بخواهد فی سبیل الله باشد مثل که مسجد بسازد یا به جبهه بدهد، چه بخواهد به فقیر و مستمند عطا کند، زکات این چنین است. سوال ششم که آخرین سوال است که آیا صوافی ملوک در اختیار امام است یا مسلمین، و اگر مال امام است در صورتی که غنایم جنگی در اختیار حاکم جاهل قرار گیرد نحوه خرج آن در مصالح مسلمین چگونه باید باشد تا مبره ذمه حاکم جائر باشد و رو تکلیف معصیت کرده است. اگر چون که این در مصالح کارشناسی میخواد، یه امر موضوع خاص است، اگر واقعا در مصالح مسلمین صرف کرده است ذمه او تبرئه میشود، گرچه تکلیف معصیت کرده است به استناد همین نصوصی که غالب فقها ها به فتوا دادن، گرچه مقدس اردبیلی و فاضل قطیفی رضوان الله موافق نبودن. این دیگه امر کارشناسی است، کجا با صرف امور فرهنگی بشه، کجا با صرف امور نظامی بشه، کجا با صرف امور اقتصادی بشه، این دیگه امر کارشناسی است. هر کسی، هر جامعه الانسانو علی نفسه بصیرتون، کارشناسان هر جامعه هم نسبت به مصالح اون کشورشون بسیره. والحمدلله.